و حل مسئله و اینا داشته باشه. البته دستگاه، آیا حالا از این دستاورد عظیم بشری که بشر پیدا کرده میشه نتیجه گرفت که انسان حقیقت انسان چیزی جز نرونهای او نیست و اصلا چیزی به نام روح انسانی وجود ندارد؟ هرگز. یه استنتاجی که استنتاج نادرستی است. هرچند هالیوود اومده فیلم‌های مختلفی مثل عرض کنم فیلم چپی یا فیلم‌های مختلفی ساختن برای اینکه بگن انسان حقیقت جز همین نرون‌های انسانی و مغز انسان نیست. به هر حال این اتفاق که از هوش مصنوعی ما شاهدش هستیم زایده هوش انسانی است. هوش انسانی نبود این هوش مصنوعی هم شک نمی گرفت. امروزه در واقع اگر از حکمرانی هوشمند سخن به میان میاد، حکمرانی بر اساس هوش مصنوعی است که زایده هوش طبیعی انسان. یه وقت گفته می شود حکمرانی هوش مصنوعی یعنی حکمرانی در ساحت هوش مصنوعی، در مقوله هوش مصنوعی. یه وقت نه، مقصود از حکمرانی هوش مصنوعی یعنی حکمرانی در ساعت‌های مختلف با ابزار هوش مصنوعی. الان این حکمرانی حاکمه که حالا من در بخش حکمرانی بیشتر توضیح خواهم داد. پس اصطلاح هوش امروزه معنای خیلی وسیعی داره، اما اونچه در فلسفه اسلامی از هوش و ذهن گفته می شود مقصود اون قوه ادراکی انسانی است که حالا اهم از این که این ادراک حسی باشد، تجربی باشه، تخیلی و خیالی باشه یا عقلی و در واقع عقلانی.
آقای خسروپناه ارکان حکمرانی را تعریف می کنند تا مقدمه‌ای بر درک و فهم بهتر حکمرانی هوش حکمی باشد.
اصطلاح دومی که در بحث من هست اصطلاح حکمرانی است. در گروه های علمی دانشگاهی ما وقتی اصطلاح حکمرانی گفته میشه گاه حکمرانی رو معنی حکومتداری میگیرن، مخصوصا در رشته علوم سیاسی که این کاملا روشنه که نادرسته، چون نسبت گاورننس با گاورمنت عموم خصوص منوجهه، یعنی یه وجه اشتراک دارن و هر کدومش ماده افتراق هم دارن. میشه حکومتی باشد حکمرانی نداشته باشه، میتونه حکمرانی باشه حکومت نباشه. حکومت مربوط به قدرت سیاسی است، اما هر حکمرانی الزاماً در ساحت قدرت سیاسی نیست. گاهی در دانشگاه ما حکمرانی رو معنی سیاستگذاری میگیرن. این به نظرم تعریف حکمرانی به یک معنای محدودی است. حکمرانی یک ساحتش سیاست گذاری است، همونطوری که حالا اخیر مفصل در بحث در کتاب حکمرانی حکمی مفصل توضیح دادم. حکمرانی یک فرایند سرکنی است، از سیاست گذاری شروع میشه، به تنظیمگری میرسه، از تنظیمگری به خدمات عمومی یا بین المللی. تنظیمگری هم حداقل 6 مرحله، 6 گام داره: مقررات گذاری، ساختارسازی، گفتمانسازی، تحقق مقررات، رصد و ارزیابی و نظارت در اجرا و اصلاح مقررات. در واقع حکمرانی یک فرایند 8 گامی است. اگر 8 گام طی بشود از سیاست گذاری تا خدمات عمومی میشه گفت حکمرانی داریم. مثلا فرض بکنید، یه مثالی بزنم که عینی باشه. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند دانشگاه اسلامی رو نوشتیم، حقیر هم در تدوین این نقشی داشتم. اما این سند که در 4 ساحت آموزش و پژوهش و فرهنگ و مدیریت تدوین شده، هیچ نسبتی با قانونگذار و مقرراتگذاری نداره. یعنی شما وقتی میرید از کمیسیون آموزش مجلس سوال میکنی، چه این مجلس چه مجلس قبلی که خب این سند از قبل نوشته شده، از اعضای سوال میکنید که مقرراتی برای آموزش عالی تدوین میکنید، نسبت این مقررات با سند دانشگاه اسلامی چی؟ اصلا قریب به اتفاقش سند رو نخوندن، بعضا اسمش رو شنیدن. این که حکمرانی آموزش عالی نیست، ولو بهترین سند هم نوشته شده باشه. بعضی از اون بر خورده میگیرن، میگن بابا بس چقدر کشور ما سند مینویسه. این اشکال در سند نوشتن نیست، اشکال در استمراره. یا مثلا سیاست های برنامه هفتم مثلا الان نوشته داره میشه یا ششم نوشته شده، بعد میگن 30% این اجرا شده. چرا؟ چون حکمرانی نیست، چون حکمرانی رو منحصر کردن به سند نویسی. نسبت سند با مقررات و نسبت مقررات با ساختار، یه وقتا مقررات خیلی قشنگه ولی ساختار پاسخگوی اجرای مقررات نیست. و تا حالا مرحله پایان که خدماته.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
هوش مصنوعی در دو سطح قوی و ضعیف در حال تولید و بکارگیری است. هوش مصنوعی ضعیف توانایی تقلید یکی از کارکردهای شناختی انسان را دارد و هوش مصنوعی قوی توانایی تقلید بیشتری از آن کارکردها را داراست. از موارد هوش مصنوعی ضعیف می توان به ماشین‌های بدون راننده، موتورهای جستجوگر، دستیارهای برخط، تشخیص چهره و فیلترها اشاره کرد. هوش مصنوعی قوی نیز به سه سطح بدون شعور، با شعور بدون امکان رشد و با شعور و امکان رشد تقسیم می شود. هرچند هوش مصنوعی می تواند در رفع و حل بسیاری از دغدغه‌ها مانند شناخت و درمان بیماری، فقر و گرسنگی، بحران محیط زیست و پیشبینی آب و هوا به بشر کمک شایانی بکند، اما از سوی دیگر ممکن است برای زندگی بشر مشکلاتی نیز ایجاد کند. آقای خسروپناه یکی از این مشکلات را توضیح می‌دهد.
پس حکمرانی وقتی تعقب پیدا می‌کنه که این فرایند از سیاست‌گذاری، تنظیمگری تا خدمات عمومی شکل پیدا کنه. حالا چه این حکمرانی هرمی باشد، بروکراسی و دیوان سالاری باشد از بالا به پایین، یا بازاری باشد که معمولاً قدرت دست، یعنی قدرت اجرای حکمرانی دست یه عده خاصی است، یا شبکه‌ای باشه که قرار سیویل سوسایتی و جامعه مدنی و سندیکاها و احزاب و تشکل‌ها و اینا شکل پیدا کنه، یا حتی دقیق‌تر بگیم مردمی، هرچه مشارکت مسئولیت پذیری مردم بیشتر باشه، خب این حکمرانی شبکه‌ای تر است. هر کدوم از اینا میخواد شکل بگیره، یعنی هر کدوم از این سبک‌های سه‌گانه باید این فرایند از سیاست گذاری تا خدمات عمومی تحقق پیدا بکنه. حالا گاهی اوقات عزیزان حکمرانی مردمی است، مشارکت خوبی است، NGO ها میان میدون، فعالیت ها، مشارکت ها، و اما مشارکت این مردم با یک مدیریت هرمی هوش مصنوعی است. یعنی یه حکمرانیه هوش مصنوعی که زایده هوش طبیعی عده اقلی هستن که در واقع دارن مدیریت هرمی میکنن، اما به گونه ای رو 6 ساعت انسان اثر میذارن، یعنی دانش انسان، بینش انسان، انگیزش انسان، گرایش انسان، منش انسان و کنش انسان، که بعد میبینید اکثریت کنش انجام میدن، مشارکت حد اکثری است، ولی در یک کانتکس هرمی دارن تنفس میکنن. یعنی حکمرانی هرمی شبکه‌ای است، توجه دارید، خودشون در واقع اراده خاصی ندارن. مثل این که مثال حالا تشبیه بخوام بکنم، مثل این نمایش خیمه شب بازی است که 100 تا عروسک اینجا بازی میکنن ولی یکی دیگه داره اینا را تکون میده، با نخ حرکت میده. پس هر جا دیدید مشارکت حد اکثری مردمی هم هست، الزاماً خیال نکنید این حتما حکمرانی شبکه‌ای است، چون اصلا زن در اختیار دیگرانه. حالا از طریق رسانه، از طریق انیمیشن، فیلم، شما در نظر بگید بچه‌های ما، نوه‌های ما از بچگی انیمیشن‌هایی رو ببینن که باور ذهنیشون یه باور ماتریالیستی باشه، سکولاریزم باشه، سابجکتیویزم باشه، هیومنیزم باشه. خب این آدم وقتی بعدا رشد میکنه کاملا یه ذهن دنیاگرایانه‌ای داره، حکمرانی شبکه‌ای است اما در واقع هرمی است با مدیریت هوش مصنوعی.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع حکمرانی هوش حکمی اختصاص داده ایم. اساس هوش مصنوعی برداشت مکانیکی از تفکر است. تفکر چیزی جز انجام دادن کارهای مکانیکی و دستکاری نمادها نیست. این کارها را ماشین انجام می دهد. از این رو تفکر در این ساحت و اندازه به بشر اختصاص ندارد و ماشین ها و سامانه ها هم قادر به انجام آن هستند. اما در جهان بینی دینی انسان امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگر موجودات عالم دارد. این امتیاز تنها به قوای روحی و معنوی او مربوط نمی شود، بلکه با قوای فکری و عقلی او نیز ارتباط دارد. راهیابی انسان به عالم غیب و پی بردن به نقش خداوند و نگرانی از آینده و داوری بین چالش‌های اخلاقی ریشه در قوای ادراکی و عقلی او دارد. اما با رجوع به آیات قرآن امتیازات دیگری برای بشر می‌یابیم که می‌توانند وجه تمایز مهم او از ماشین باشند. مثلا قرآن انسانها را ملزم به مطالعه تاریخ گذشتگان کرده است. انسان میتواند پدیده‌های تاریخی را بفهمد و از آنها درس بگیرد. تأمل در آثار گذشتگان یعنی حرکت مکانی به زمان گذشته و عبرتگیری از آنها. هیچ گونه فعالیت مکانیکی و دستکاری نمادها قدرت راه یافتن به چنین تفکری را ندارد. هوش مصنوعی نمیتواند میان مکان و اطلاعات به دست آمده از آثار مختلف بر روی زمین به بعد زمانی بپردازد و نسبت به زمان گذشته اطلاعاتی عبرت انگیز را به دست آورد. حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در مورد ویژگی های هوش مصنوعی حکمی بیشتر توضیح میدهد.
حکمت، حکمرانی هوش حکمی، حکمت چیه؟ یکی از مفاهیم زیبا و دقیق قرآنی که در قرآن آیات متعدد هم واژه حکمت هم واژه حکیم به کار رفته که مختص قرآنه، مختص اسلام. این واژه حکمت هیچ معادل انگلیسی هم نداره. این که بعضیا حکمت و معادل ویزدم میگیرن، این دقیق نیست. ویزدم معادل ترجمه فارسیش خرد نابه. در عربی خرد ناب رو میگن لب، جمعش البابه. حالا من حکمت اول معنا کنم تا بعد برسیم سراغ خرد ناب. ویزدم رو معنا کنم. حکمت عزیزان، علم حکمت از صنف دانشه، اما علم نافع مبتنی بر خرد ناب. حکمت علم نافع مبتنی بر خرد ناب است. خب علم نافع روشنه، یعنی علمی که هم برای عالم نافع هم برای جامعه نافعه. عالم رو مغرور نکنه، متکبر نکنه، گرفتار عجب نکنه، برای جامعه هم مفید باشه، مردم استفاده کنن. اما این علم نافع، وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم كامرامی در اوصاف اهل تقوا میگه، این مبتنی بر خرد نابه. خرد ناب چیه؟ خرد ناب اجتماع چهار عقله. اگر چهار عقل با هم جمع شد میشه خرد ناب، میشه ویزدم، میشه لب. چهار عقل، یکی عقل نظریه، یکی عقل عملیه، یکی عقل معاش، یکی عقل معاد. عقل نظری درک هست و نیستا میکنه، چی هست چی نیست. بشر درک میکنه هست و نیستا رو، میتونه اینو هست و نیستای بدیهی رو بگیره تو شکل منطقی قرار بده، نتیجه جدید. اگر پی آنگاه کیو، نقیز کیو، نتیجه نقیز پی را. این میشه تفکر. بشر با کمک عقل نظری تفکر میکنه، استنتاج میکنه. همین رو به دستگاه، به سامانه هم بدی، برنامه ریزی کنید، یه سری گزاره بدید به این سیستم، میتونه اینا رو تجزیه تحلیل کنه، نتایج جدیدتری به شما بده. یعنی کارکرد تفکر رو و کارکرد عقل نظری رو سامانه بهت بده. عقل عملی چیست؟ عقل عملی عقلی است که درک میکنه باید و نباید ها رو. بشر میگه باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد. این عقل عملی درک ارزش هاست، درک فضائل و رذائله، که اینم باز استنتاج پذیره. وقتی مثلا تعریف عدالت اجتماعی رو داشته باشید، تعریف عدالت آموزشی رو، عدالت اقتصادی داشته باشید، میتونید با این تعریف به این نتیجه برسید که مثلا این آیین‌نامه جذب هیئت علمی یا این آیین‌نامه مثلا جذب کارمندان یا دانشجو، این مطابق عدالت آموزشی هست یا نیست. همین هم میشه به سامانه بدید و یه سامانه با هوش مصنوعی این کار برای شما انجام بده، اما شما باید بدید. شما باید تعریف عدالت اجتماعی رو مشخص کنید. تعریف عدالت اجتماعی معلوم میشه تعریف رالز رو قبول دارید، تعریف هایک رو قبول دارید، نوزیک رو قبول دارید، لاک رو قبول دارید، کانت رو قبول دارید، یا تعریف عدالت شیصد رو قبول دارید، یا تعریف عدالت اجتماعی شهید مطهری رو قبول، کدوم رو قبول دارید. هر تعریفی بدید به دستگاه، اون سامانه براتون استنتاج میکنه. اینم عقل عملی.
یکی از دغدغه ها و نگرانی های اخلاق پژوهان و عالمان دینی و جامعه شناسان درباره کاربری ضد بشری برخی کشورها از فناوری هوش مصنوعی متمرکز است. برخی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهای پیشرفته برای شناسایی و تعقیب اهداف خود به طور وسیعی از فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، چون این فناوری‌های اگر در چارچوب قانون و در زیر چتر اخلاق و قانون عادلانه مورد استفاده قرار نگیرد، می‌تواند رفتارهای استبدادی کشورهای پیشرفته را تقویت کند. نمونه استفاده خشن و غیر انسانی از هوش مصنوعی در جنگ غزه و لبنان از کشورهای مدعی حقوق بشر قابل مشاهده است. صهیونیست‌ها با استفاده از بمب‌های هوشمند زنان و کودکان را قتل عام و مراکز خدماتی و بیمارستانی را ویران می‌کنند. حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه:
عقل سوم عقل معاشه. عقل معاش همونی که وبر ازش تعبیر می‌کنه به رشنالیتی، یعنی عقل تدبیرگر، عقل برنامه ریز. عقل برنامه ریز هر فعالیت بشری در هر ساعتی، ساعت سلامت، آموزش، تعلیم تربیت، اقتصاد، صنعت، هرچی، تدبیر و برنامه ریزی میخواد. خب اینم بهش میگن عقل معاش یا رشنالیتی. عمدتاً البته رشنالیتی از زمان دکارت تا هابرماس حدود 12-13 معنا پیدا کرده. من رشنالیتی رو که عقل معاش گرفتم به معنای وبری عرض میکنم، ولی هابرماس عقلانیت ارتباطی میگیره و حالا کانت مثلا عقلانیت استعلایی میگیره، توجه دارید. دکارت مثلا عقل منطقی قیاس اقترانی استثنایی میگیره. تعاریف مختلف دارن. خب ما در فلسفه اسلامی هم وقتی میگیم عقلانیت، منظورمون همون کاربست عقل نظری و عملی است در رسیدن به هدف. یعنی از عقل نظری و عملی استفاده میکنیم تا به مقصد و هدفی که داریم برسیم، و البته مقصد هم باید فضیلت باشه. فضیلت باشه. خب اینم عقل سوم، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش. عقل چهارم عقل معاده، عقل آخرت اندیشه، عقل سعادتگراست. عقلیست که میگه آقا فقط آبادانی دنیا ملاک نیست، ممکنه دنیای آبادی درست بکنید ولی آخرت سوز باشه. ولی شما همین دنیای استعمارگر برای بعضی از این کشورهای استعمارگر برای خودشون آبادانی درست کردن، ولی با چه جنایاتی، با چه خیانتهایی، با چه کودتاهایی، با چه مردم آزاریهایی. خب این آبادانی دنیا برای خودشون میشه، اما روز سرکول ملت‌ها سوار شدن تا به این قدرت رسیدن. بعد افتخارم میکنن که مثلا ما یک کشور تمدنیم. کشورهای تمدن با چی؟ با چه ابزاری؟ با چه روشی؟ با چه جنایاتی؟ از عقل نظری استفاده کردن، از عقل عملی استفاده کردن، از عقل معاش استفاده کردن، ولی از عقل معاد استفاده نکردن.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
آقای خسروپناه در مورد نقش مهم و اخلاقی هوش حکمی و کاربست آن توضیح می‌دهد.
حالا سوال اینجاست، حکمرانی هوش حکمی معناش اینه که اگر می‌خوایم سیاست‌گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی داشته باشیم باید حکمی باشد. یعنی چی حکمی باشد؟ یعنی اولا حکمرانی با علم باشد، نه قبیله‌گرایی حزبی. عالمان حکمرانی کنند، نه چون اصولگراست یا اصلاح طلب است. الان حکمرانی ما تو کشورمون قبیله‌گراییه، نه علم محوری. یه قبیله میاد سر کار، میره قبیله دیگه میاد. البته من نمیخوام این بگم این قبائل از عالمان بهره نمیبرن، اما حیثیت اولی انتخاب قبیله است. ممکنه البته عالم هم باشه، عالم حیث ثانویه که گاهی قدم نیست، بعضی مواقع هم نیست. دوستان میبینید مثلا در انتخاب شهردارها، شهرداری، اداری شهر، بابا دانش شهرسازی و شهرداری و معماری میخواد. حالا من آیت الله عظما هم باشم، اصلا علامه روزگارم باشم، من رو باید بذارن شهردار؟ من رو باید بذارن مثلا مسئول، فرض کنید یک آزمایشگاه مثلا تیپ A؟ نه، چطور مثلا فرض کنید آیت الله هستی، حجت الاسلام و المسلمین تو؟ آقا نمیشه. این حکمرانی حکمی شرط اولش علمه، عالم بودن. دو، علم نافع داشته باشه. یعنی چه علم نافع؟ علم نافع یعنی عالم مغرور متکبری نباشه بگه انا ربکم الاعلا، همه چون من بلدم. نه آقا، تو بخشی بلدی. وقتی این بود از عقل جمعی استفاده میکنه، عقلای دیگر رو در دانشش در اون عقل معاش شریک میکند. این دو. سوم، علم نافع مبتنی بر خرد ناب، چهار عقل رو به کار میگیره. یعنی عقل جمعی از چهار عقل استفاده میکنن، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد.
در حکمرانی مبتنی بر هوش حکمی، حاکمان و مسئولان باید زمینه حضور مردم در تمام ساحت‌های حکمرانی، اعم از تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری و خدمات عموم را مهیا کنند. حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه:
آیا این حکمرانی هوشمندی که دنبالشیم، آیا این سویجگی رو داره؟ حکمرانی هوش حکمی. هوش که میگم مقصودم هوش مصنوعی نیست، اهمه. چه هوش طبیعی، چه هوش مصنوعی، چه هوش انسانی، چه هوش سامانه‌ای. چون به هر حال دنیای امروز حکمرانی بدون استفاده از هوش مصنوعی امکان پذیر نیست. اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنیم شکست خوردیم. باید هوش مصنوعی بیاد، اما این هوش مصنوعی که زائیده هوش طبیعی است باید حکمی باشه. حکمرانی هوش حکمی یعنی سیاست‌گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی باید از علم نافع مبتنی بر خرد ناب باشه. در چه ساحت سلامت، چه ساحت امنیت، چه ساحت تعلیم و تربیت، صنعت، اقتصاد، تولید و و و فرهنگ، اگر این اتفاق بیفته ما حکمرانی هوشمند داریم. وقتی یکی از ویژگی‌های این حکمرانی هوش حکمی، چون حکمته و شرط حکمت استفاده از عقل جمعی است، مشارکت حد اکثری است. مشارکت حد اکثری است. ولی عزیزان نه مشارکت حد اکثری در فقط خدمات. الان ما گروه های جهادی فراوانی داریم، هزاران گروه جهادی داریم، اینا مشارکتشون فقط در خدمات عمومیه، مشارکت در سیاست گذاری ندارن، مشارکت در تنظیمگری ندارن. اگر مشارکان در سیاست گذاری و تنظیمگری هم نقش داشته باشن، قطعا نقششون در خدمات عمومی هم دقیق تر و کارآمدتره. این میشه حکمرانیه هوش حکمی. حالا من نظریه قصه رو توضیح دادم، اما حالا این چگونه باید اجرا بشود، چه ساختاری برای این باید باشه، بحثای بعدی است.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع حکمرانی هوش حکمی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید پیروزی مردم مظلوم فلسطین و غزه، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
تا شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا، ای غزه مرحبا. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. دشمن اگر چه داشت دژهای آهنین، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا. پر شور و پر امید، با همت و تلاش، پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش. پیروزیت رسید، ای غزه شاد باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو. به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید